ببین مکتب شیعه و ارفان و مکتب شیخیه در این است که در مکتب ارفان راه معرفت برای همه آزاد و الهی باز و امام علیه السلام فقط یک مذهبیت است و موصل انسان است به آن مرتبه ولایت که هم مرتبه توحید باشه و ذات باشه. و از این نقطه نظر، از نقطه نظر مذهبیت بین انسان و بین امام فرق نیست. یعنی امام علیه السلام در اینجا فقط حکم واسطه را ایفا میکنه، واسطه برای رسیدن انسان را به مقام به توحید. شیخیه معتقدن به اینکه همونطوری که در ذات راه نیست، در امام هم راه نیست و واسطه قائل شدن بین توحید و بین ولایت. در عرفان توحید این ولایته، پس کسی که به امام علیه السلام برسه به توحید رسیده. اما در شیخیه اینها معتقدند که بین توحید و بین ولایت فاصله است و بین ولایت و بین معرفت انسان هم فاصله است.
آدم رو دیگه در بیان کنه تمام ملائک مسخره بین انسان هستند
و شیخ ها مسخر نیست. نه، یه تمثیل که نیست، یک واقعیته. یعنی به واسطه خلقت آدم وقتی که خداوند ملائکه را مطلع کرد بر اون حقیقتی که در وجود آدم هست، اون را امر به سجده کرد. البته این دلیل بر این نیست که فقط در خصوص آدم این حقیقت قرار داره، در همه افراد قرار داره. یعنی اگر به جای حضرت آدم کسی غیر از آدم هم بود، باز مسجود برای ملائک قرار می‌گرفت. یعنی حضرت آدم در اینجا به عنوان نماینده از بنی آدم مسجود واقع شد، اما تعلیق خود به وصف مشغله به علیته، نه اینکه سجده در کار نبوده اصلا و به طور کلی یک وضعیه مسئله تخیلی هست، سمبولیک هست. نه این ها نیست،
خارجی
بوده. بله،
ملائکه سجده کردن،
ملائکه کردن چه اشکال داره؟
ملائکه مقرر بوده در عالم ماده و صورت نیستن،
ماده و صورت کار نداره.
ملائکه خلق شده از تین در عالم ماده و صورت خلق شده. این سجده اونی که در اون عالم هست یه روز این عالم خلق بوده این مشکل را میشه.
مگه ملائکه مگه سجده نمی کنه خدا؟
یه بحث هم همینجاست که سجده ملائکه یعنی چی؟ واقعا بر سر از بر خاک من میزنن یا نه؟ یه معنای دیگه است به معنای انتصال هم بوده، یعنی دیگه اختیاری از خود ندارن، هیچ اختیاری ندارن، هر چی خدا اراده کنه اونها انجام میدن.
و ام من شیء الا یسبح به حمده چیه؟ میدونم آیا تسبیح به معنای زبان حرکت زبان است؟ سجده هم همانه، سجده اظهار عبودیت است. کلون به حسر بود،
کلون هم بود اظهار عبودیت، یعنی هیچ اراده
اختیار نداشتن. چرا؟ اظهار عبودیت چرا اختیار نداره؟
خب یعنی خود محل ظهور اراده هم واقع شدن عبودیت محضر همینجوری
میدونم. من منظور شما رو داری نمیشه. ببینید اظهار عبودیت کردن به معنای سجده است. الان خدا امر میکنه به این ملک که برو این کار انجام بده، اظهار عبودیتش به این که حرکت کنه نحو المأمور رو بده. به این ملک میگه این کار رو انجام بده، اظهار عبودیت به این که میری انجام بده و با اختیار هم انجام میده، نه مضطرن و مجبورن، با اختیار انجام میده. منطقه خب در اونجا چون عقب فعلیت رسیده جنبه خلاف در اونها تحقق نداره، ولی باز اونا همه رو اختیار انجام میدن و هم به امری یفعلون. لا یعصون ما امر الله، لا یعصون ما امر الله در مقام اختیاره، در مقام جبر که اسیان معنا نداره.
و همین رو که با هم به هم دیگه عملون این عمل همون سجده
سجده است دیگه،
همون سجده
است و نه که سجده معنی عمل که نه، یه وقتی وقتی که داره میره قوم عاد و عذاب کنه نمیگن داره سجده میکنه، نه اون به سجده یه عمل خارجی است. رکوع میکنن ملائکه، سجود میکنن، تسبیح میکنن، هر کدام اینا اعمال مختلفه است. اون وقت رکوع هم همینطور، سجده هم همونه. یعنی اون سجده ملائکه اگر شما را ببینید، ملائکه را چشم دلتون باز بشه، اونها را در حال سجده غیر از رکوع میبینید و الا خاک نیست، همون حالی که حال توجهی که دارن اون حالو میگن سجده. لازم نیست که به خاک سجده کنن، ما باید به خاک سجده کنیم. سجده اونها به غیر خاک، سجده ما به خاک. رکوع اونها به غیر از رو زمینه، رکوع ما رو زمین. اونها رو آسمان ها و در محل خودشون رکوع میکنن، ما باید روی زمین و کره خاکی زمین کنیم. بسید اینکه ما فرض کنیم از کره زمین بریم کره ما، سجده که میکنیم باید سرمونو بالا کنیم، حالا چون رفتیم تو کره ما، نه اونجا همین سرمونو باید روی زمین بذاریم. این حاله
شکل
داره، بله شکل داره، نداشته باشی که نمی کنیم.
بچه دوستان عمل کنند در مصدرت وقتی رو بادار داریم، بعد از مبادر همیزه حال رو کنند، بعد از حال سجود هم، بعد از حال قیام هم دائمان، در این حال یعملون هم به عمل میشه، هم عمل به عمل میکنه، هم دارن در اون دوامشون در اون حاله.
نه این منافات نداره، این منافات نداره که دو جنبه در اونها لحاظ میشه. مثل فرض کنید که شما چند کار رو با هم انجام میدید، در اینی که چند کار رو با هم انجام میدید به همه اعمالتون هم ناظر هستید، ولی خود باز این از حقیقت وجودی شما باز جداست. اونها هم همینطوره، در این حال دارید گوش میدید به من، در این حال دارید منو نگاه میکنید، در این حال متوجه چیزی هستید، در این حال با دستتون کتاب رو برمیدارید. اینا این تمام اینا اعمال مختلف هست و از یه شخصی سر میزنه. خب چه اشکال داره یه ملکی دائما در حال سجده باشه، در این سجده بخواد یک عملی رو انجام بده، اونجا که دیگه چیز نیست، تضاهم در اونجا نیست، هم حرکت، در این حرکت سجده هست، در این حرکت رکوع. و در مورد آدم هم مطلب همینطور، در مورد آدم وقتی که اون حقیقت آدم چیز شد، به اصطلاح خداوند در حقیقت آدم همون سر خود را قرار داد، در اونجا اون کاری به نزولش در عالم ماده نداره. نه این نه به اون مربوط نیست، همون خلقت آدم با همون حقیقت و با همون به اصطلاح سری که در وجود اوست، اون تا بعد اون حقیقت در عالم ماده هم تجلی پیدا کرد در این. ولی وقتی که اون حقیقت در آدم قرار داده شد، اون موقع مسجود برای ملائکه واقع شد، نه وقتی که مثل آدم خاکی و گل و اینها شد. نه این مراحل بعد از سجده بود.
از مسجود شدن
رو نمیدونه
به معنی
اینکه ملائکه دارن
در
اطاعت
عمل آدم.
خیر اون اطاعت بیدید شما بود
خلقت
آدم. خب بله همون خاک اون مال خلقت جسمی بوده، اما خلقت روحی که نه. در خلقت روحی و نفسی اون به جسم کاری نداره. بله بله اون هم تشریع
صرف اراده حضرت تعالی در شخص ملک اراده عمل میکنه،
همون اراده میشه تشریع دیگه. خود اونجا هم تشریع فرق میکنه. اراده حق به صلات این موجب میشه امر خارجی صلات. حالا اگه فرض بکنیم که یک نبی خوده این اراده را خودش بفهمه، در نفس خود این اراده را بفهمه، اون نبی بدون امر خارجی اتیان میکنه صلات رو. مسئله تکوین مسئله خود عمل خارجی است که که بدون اختیار تحقق پیدا میکنه اونو تکوین میگن، مثل خلقت انسان، خلقت ملائکه، خود اصل خلقت و اینها، یا به طور کلی جنبه فعل خارجی را تکوین میگن ولو با اراده شخص، یعنی اون فعلی که مستند به اوست. در تشریع اختیار خوابیده، یعنی چه انبیا و چه غیر انبیا و چه ملائکه، تمام اینها جنبه تشریع درشون لحاظ میشه و با تشریع عمل رو انجام میدن، یعنی به اونها امر میشه و اونها اختیارن این رو انجام میدن و با اختیار خودشون اینها صعود میکنن و پیدا میکنن. لذا ملائکه هم دائما دارن، نه اینکه ملائکه یک مرتبه دارن، خود ملائکه دائما دارن از آن در آن حیطه‌ای که هستن با اعمالی که انجام میدن دائما دارن ترقی میکنن. بله بله، خود ملائکه هم همینطور هستن. جنبه طولیه، ولی از نقطه نظر عرضی اینها حد یقفی نداره. یعنی اینطور نیستش که جبرئیل فرض کنید که از زمان آدم یا قبل از اونها علمش به هر اندازه بوده الانم در همون حده. همینطور دائما هی داره این علمش زیاد میشه و داره ملائکه میشه، و چون علم حد یقفی ندارد، چون پروردگار محقیقه، اگر تا بی نهایت اینها حرکت کنن بسید که سر جاشون بایستادن هیچ حد یقف نه، خیر اون مربوط به سلسله طولیه.
بشر
با مراحل فقط همین مراحل سری طولیه. بله، اونجا عوامل در حقیقت هم ادراک مصالح و مفاسد میشه. بله، یعنی چون عقل به فعلیت میرسه با ادراک مصالح و مفاسد خودش مشرع برای خودش خواهد بود.
میفهمید؟
مثل اینجا، در اینجا هم همینطوره. اگر واقعا یک عبدی به مصلحت و مصلحت مفسده نفس الامریه برسه، نیاز به امر مولا نداره، خودش هم انجام میده.
کلمه قرآن هست و هم امریه بیده هم و در مقام خبره، یعنی هم نفس الامر واقعه.
بله،
نه امر تشریعه.
بله، یعنی فرقی نمی کنه، امرم باز تشریعه، یعنی همین اطلاع بر مصلحت و مفسده خودش تشریعه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون و یحبون. بحث در مورد ارتداد، روایاتی که در این زمینه است در موارد مختلف ارتداد عرض شد، و اینها همش برای این بود که یک بیان اجمالی از خود ارتداد و همینطور از مواردی که متعلق ارتداد هست در اونجا روشن بشه که کسی که انکار ولایت رو میکنه یکی از مواردشه، ناسبی یکی از مواردشه، این کار رسالت یکی از مواردشه، و همینطور ضروریات دین. از امروز انشاءالله دیگه وارد اصل مسئله ارتداد میشیم و حقیقت ارتداد، که حقیقت ارتداد چیست و مواردی را که قوم اون موارد را جزء ارتداد میدانند کدامه و آیا صحیحه یا صحیح نیست. ارتداد از ماده رده است و رده در لغت به معنای صرف الشیء، الرد و صرف الشیء و رجعه، یک چیزی را انسان برگرداند، از مسیرش برگرداند و به اول این رو رد میگن. و رد و مصدر و ای و رده عن وجهه یرده ردن و مردن و تردادن صرفه. این به معنای صرفه، به معنای رجوعه، به معنای برگشته. و امر الله لا مرد له، لا مرد له یعنی هیچ رجوعی در امر خدا نیست. امر خدا بطی و قطعی است، رجوعی برای امر او نیست، بازگشتی برای امر او نیست. یعنی یک وجه بیشتر ندارد، یک معال بیشتر ندارد و صارفی از امر خدا وجود ندارد. امر خداوند بیاد و یک صارفی بخواد او رو به اصطلاح برگردونه. بله، همینطور ارتد، این هم به همین معناست. من یرتد منکم عن دینه. والاسم الرده، اسم مصدرش رده است. امنه الرده عن الاسلام، ای رجوع عن. اصحاب رده به اون افرادی میگفتن که از دین برمیگشتن، چون بعد از پیغمبر اکرم خب خیلی ها به حکومت ابوبکر اینها رضایت ندادن و اینها قبول نکردن و زکات ندادن، و چون زکات ندادن اونها اینها را مرتد میدانستن و میگفتن هر کسی که به حکومت اسلام زکات از میشود که ندهد، این مردودن عن الاسلام و مرتدن عن الاسلام، ولذا اونها را کافر میدانستن و با اونها قتال میکردن. یعنی همین جهت ارتداد در زمان خود پیغمبر اکرم این لحاظ می شده، این جهت ارتداد. وارتد فلان عن دینه اذا کفر بعد اسلامه، این به معنای ارتداد بعد اسلام. و فی الحدیث، از پیغمبر اکرم در حدیث حوزه که حدیث معروفه، یقال انهم، از میشود که پیغمبر میفرماند که یا رب اصحابی اصحابی، اینها وقتی که اصحاب پیغمبر میان و از کنار حوض میگذرن، اینها داخل در حوض نمیشن و رد میشن، ملائکه اینها را رد میکنن و نفی میکنن از حوض. پیغمبر میفرماید که اصحاب اینها اصحاب منن، خطاب میرسد انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم، اینها مرتدن علی اعقابهم. مرحوم آقا هم اینها رو آوردن در همین امام شناسی، نمیدونم جلد چندم هست، این حدیث حوض را که خیلی مفصل هست، از اهل تسنن هم اینها را روایت کردند و انشاءالله ما اینها رو میاریم، یعنی ممکنه فردا این از نشبت احادیث رو در اینجا بیاد که در این خطاب میرسد که انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم، اینها بر اعقابشون اینها برگشتن. البته در اینجا خود این بعد لسان العرب ابن منظور و همینطور اهل تسنن تأویل می کنند این روایت را و امثال این روایت را به تخلف از واجبات که همون زکات باشه، چون زکات را نپرداختن اینها دیگه برگشتن. حالا اگر نماز نمی خوندن طوری نبودا، اما این چون زکات اون موقع می شود که معیار برای اسلام است و حکومت خیلی نیاز به این زکات و پول و این حرفا داره، هر کی زکات نپردازه خلاصه این جزء مرتدینه. ایشون در اینجا میگوین ای متخلفین عن بعض الواجبات، در حالتی که ما تخلف از واجبات را مرتد نمیدونیم، تازه اینا خودشون اینا بعض الواجبات رو مرتد نمیدونن، فقط زکات چون پوله خیلی براشون سخت آمده و ماله این رو تخلفش رو مرتد میدونن، ولی اگه زنا هم بکنه مثل خالد بن ولید کسی نمیگه مرتده دیگه، اینطوره دیگه. بله. یا اینکه میفرماد البته، و این رو در نظر داشته باشید که ما در این بحثمون اگر میخواید برید مطالعه کنید برید، ما از میشود که ارتداد را از مذهب عامه هم در اینجا مورد مطالعه قرار میدیم، و چون همه جوانبش، یعنی میخوایم تا اونجایی که چیز نه خیلی گسترده بشه و همینطور اون معنا جمع بشه، ما از اونجا هم مطالب و روایات رو خواهیم آورد و معنای ارتداد رو در اونجا میگیم، اونها هم قالب ارتداد هستن. و در اینجا داره که ولم یرد ردت الکفر، در اینجا میفرمه ابن منظور میگه منظور از پیغمبر اکرم ارتداد کفر نبود، ارتداد از بعضی از واجبات بود، و لهذا قیده به اعقابهم، لانه لم یرتد احد من الصحابه بعده، احدی از صحابه مرتد نشد، انما ارتد قوم من جفات الاعراب، بعضی از جفات اعراب اینها از کنم که اینها مرتد شدن. خب این معنای ارتداده که در اینجا هست. البته بقیه افراد هم از اصطلاح نحویین و اهل لغت اینها هم همین معنا را میرسونن که رده به معنای برگشت، به معنای رجوع. اگر شخصی فرض کنید که من باب مثال نماز نخوانه، نمیگن این رجوع کرده از دین، نه نمیگن، رجوع یعنی عدم قبول، نفیه، نفی الاسلام، نفی الدین، اینو میگن رجوع، معنای رد اینه، یعنی رجوع از این. اینها رو باید ما دقت کنیم، اینها بعداً به درد میخوره وقتی معنای رد و ارتداد از اول روشن نشه، اون وقت بعد ما میفتیم در بعضی از مشکلاتی که بعداً خب در تعارض روایات یا تعارض از میشود که اقوال فقها اینها میشه. اما اگر از اول خوب درست روشن بشه، ما در مندوهه واقع میشیم. رد به معنای رجوع، شخصی که منتهل به یک نهله ای هست و متدین به یک دینی هست، بعد از اون دین دست برمی‌دارد، رجوع میکند از اون دین، اون را میگن مرتد. اما اگه فرض بکنید که من با مثال یه نفر آمد و گفتش که من فلان چیز رو قبول ندارم، توی این نه اینی که گفت من قبول ندارم، این اغلب اینی که فهمش نمیرسه، فهمش به این قضایا نمیرسه. پس اونی که ماننده، حالا من با مثال، خب گرچه حالا این یه مسئله سیاسی ممکنه باشه، ولی ما در این بیان مطالب ما مسئله باید بگیم، پس کنی که همین بعضی از این افراد و این شعوبی که قبلا راجع به قصاص آمده بودن و صحبت میکردن و یا گفته بودن که قصاص و اینها یک عمل غیر انسانی است، انسان این نمیتونیم بگیم که واقعا با گفتن این قصاص عمل غیر انسانی اینها مرتد شده باشن، به جهت اینکه یه وقتی یه شخص میاد میگه که اینها اصلا مربوط نیست، مال این معلوم نیستش که مال اون زمان این زمان بوده، حالا مال اون زمان بوده، فرهنگ عوض شده، هزار تا محمل. یه وقتی میاد شخص میگه اگر پیغمبر هم الان بیاد و بگه من پیغمبر رو قبول ندارم، اینو میگن ارتداد. ارتداد یعنی نفی الاسلام، نفی الرساله، این معنای ارتداده. اما این که بیان بگن ما نمیفهمیم حالا به خاطر زنا یه نفر رو اعدام بکنن، حالا زنا فرض کنیم که هم این خوشش میاد هم اون میاد، به زورم که نبوده، به از میشود که اون فو اینها هم که نبوده، چه بسا این که از این طرف خلاصه تمایل گاهی از اوقات میشه حالا بیان مرد و بیان چکار، این رو بگن که خب ما نمیفهمیم. خب اینو حمله بر جهالت باید کرد، نباید گفتش که آقا مثلا فرض کنید که آقا مرتد است و بعدم به گلوله ببنده.
مثلا شاهدش هم میگه
نمیه
احیای اسلام بکنه،
یعنی که
اهلیت
خودشون
اسلام رو مثلا
بله، یعنی الان باید بیان و این اسلام را این یعنی این را خب یه وقتی مثلا باز شخص این باز اینجا فرق میکنه، یکی میاد میگه که باید اصلا بیایم یه اسلام جدیدی پیروی کنیم، مثل اینکه یه مکاتبی درست میشه، هر میگن در خارج این حرفا اینطوره که بعد جمع میشن و خلاصی عده میگن آقا میخوام اصلا یه دین درست کنیم، یه عده 10 نفر 15 نفر جمع میشن میگن آقا میخوام یه قانون درست کنیم، اصلا به خدا و پیغمبر و اینا هم کاری ندارن، یه مقدار از قوانین از اسلام میگن، یه مقدار قوانین از نصارا میگن، یه مقدار قوانین از یهود میگیرن و اینا رو با هم جمع میکنن و بعد این رو چیز میکنن، این رو چیز اصطلاح. و خب این خب معلومه که این اصلا اعتقاد به خدای حرفای اصلا نداره، فقط بخواه و لذا اصلا به طور کلی این مسئله ارتداد برگشته از دین، این در میان سایر ملل هم هست، مثلا در یهود اینها قائل به همین هستن، یهود هم میگن که اگر کسی خارج از یهوده دمش مباهه، یعنی اگر فرض بکنید که الان در اسرائیل فرض کنید که الان دو نفر با هم دیگه یهود و غیر یهود با هم دیگه معارضه کنن و یه یهودی اونو بکشه، دادگاه به عنوان این که این چون خارج از دینه این رو براش حکم قصاص و این حرفا نداره، دقیق کنه حکم قصاص هم دارن، یعنی قصاص قتل برای اونها، اما میگن چون این خارج از مذهبه و خارج از یهوده این در اینجا حکمی فرض کنید که 10 سال زندان، 2 سال زندان یا مثلا فلان مقدار جریمه براش تعیین میکنن. یعنی خود همین ها هم در مورد همین ارتداد، یعنی حالا یا خروج از مذهب یا ارتداد از مذهب، این هم در اونجا حکمشون مثل همین ماست، یعنی اصلاح حکمشون مثل اسلامیه، در واقع اونها هم غیر از یهودی ها رو اصلا چیز نمیدونن، آدم نمیدونن، میگن فقط یهود باید این چیز باشه. بناهن علی هذا این مسئله رد به معنای رجوع از ملت در اینجا به حساب میاد. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، در اینجا ایشون میفرمان که معنای ارتداد با توجه به آیاتی که قبل از این آیه هست که آیات مربوط به محبت کفار و تقلید از کفار اینها هست، ایشون ارتداد رو به یک معنای وسیع تری میگیرن و میگن همونطوری که در اسلام انسان باید فقط به یک نحوه متوجه باشه و اون عبارت است از توحید و هرچی غیر از اوست باید حذف کنه، محبت به کفار و تقلید از کفار این منافیه با اون روح توحید اسلامی است و لذا به مجرد میل به اونها و محبت اونها این که انه این دین منسلخ می شود از این مسلمون ها. اگر انسان بخواد محبت یهود یا محبت نصارا و اینها رو داشته باشه، اون تمایل قلبی و اتجاه قلبی که یک مسلمان قلبش باید متجه باشه به یک مبدع واحد، اون اتجاه قلبی منقسم می شود به مبادی عدیده و متعدده توجه پیدا می کنه و این معنای ارتداده. ارتداد یعنی برگشت، یعنی رجوع. خداوند متعال انسان را به اتجاه به مبدع واحد میخواند، انسان از این اتجاه به مبدع رجوع کند و به مبادی دیگر تمایل پیدا بکنه. این معنای ارتداد. البته این معنای صحیحی نیست، بسیار معنای خوبی است، اما صحبت در این است که این ارتداد مصطلح این معنا نمیتونه باشه، اون ارتدادی که احکام برش بار هستن اون نمیشه. این همون معنایی است که ما در باب شرک و اینها عرض کردیم روزهای قبل که شرک یه وقتی به معنای برای خدا شریک قرار دادنه، یه وقتی که خب این در همه مشرکن، همه افراد با توجه به اینها مشرک هستن، کی هست که برای خدا شریک قرار نده؟ همین که شما در مبادی ذهن شما و ما منصرف به مبادی متعدد هست در عالم اسباب و مسببات، این خودش بالاترین شرکه. اما اون شرکی که متعلق برای احکام هست، اون همون عبارت است از عبادت لغیر الله و صلات لغیر الله و دعات لغیر الله، که امام علیه السلام هم به این مسئله اشاره میکنن و این نمیتوانه بر این باشه. پس بنابراین معنای ارتداد عبارت است از رجوع من الحق. این معنای ارتداده. معنای ارتداد واقعی چیست؟ حالا اون معنا بماند. اما در اینجا ما روایاتی را به عنوان، ما اول اون مبانی اهل تصنن را در اینجا بیان میکنیم، بعد میریم سراغ مبانی از میشود که شیعه در اینجا. حالا فعلا به طور اجمال هر دو جهت رو در اینجا بیان میکنیم. بله، در اینجا مروزی در تاریخ خودش راجع به ارتداد اینطور بیان میکنه، میفهمن لم یلبس الاسلام بعد فوت النبی فی طوائف العرب الا فی اهل المدینه و اهل مکه و اهل الطائف و ارتد سایر الناس، این سایر مردم همه برگشتن بعد از نبی. حالا خب این، خب این اهل، از اهل تسنن بوده دیگه. ثم قال ارتد بنو تمیم و رباط و اجتمع او علی مالک ابن نویره الیربوعی. در اینجا مالک ابن نویره یکی از اصحاب مهم بوده، از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، از اصحاب پیغمبر بوده و همون کسی است که پیغمبر بشارت جنت را داد. من رعا من یری در یا من یهد به ان ینظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الى مالک ابن نویره. پیغمبر اکرم فرمودن که عمر ابن خطاب بلند شد از پیش پیغمبر و رفت و سراغ مالک ابن نویره که دستم به دامن تو پیغمبر رو ول کردی اونجا داری افتی دنبال من. و این مالک ابن نویره چون چیز بود، آمد در مدینه و دید که خلافت به امیرالمؤمنین علیه السلام نرسید، این برگشت و از ابا کرد از اعطاء زکات، و چون ابا کرد و از می شود که امتناع کرد، ابوبکر یک جیشی را به زعامت خالد بن ولید فرستاد و از باب ارتداد ده اینها از اصحاب رده می شمارن. این حکم به قهر، در حالی که اینها نماز می خوندن و آمدن و به خالد بن ولید گفتن اینها دارن نماز می خونن، اما در هنگام نماز غفلتن و غیلتن این مالک ابن خالد بن ولید حمله کرد و سر اینها رو بدید و بعد با زن این هم همون شب زنا کرد این. ولی خب اینها هیچ کدوم ارتداد نیستن. خب اگه قرار باشه که با آدم ببندن، اگه طرف نماز هم بخونه میبندن، هر کاری میکنن، اگه قرار بر این است که از انسان نفی عیب کنن، اگه زنا بکنه توجیه میکنن، چیزی که دیگه ما فهمیدیم. بله، در اینجا دارد که ورتد در ربیعه کلها و کاند لهم ثلاثه و عساکر عسکرون بالیمامه مع مسیلمه الکذاب. خب البته این مسیلمه خودش ادعای نبوت کرد و ادعای رسالت کرد که خب در اونجا این صحیحه. و عسکرون مع معرول شیبانی و فیه بنو شیبان و عامه ابن بکر ابن وائل و عسکرون مع الحکیم العدی. وارتد اهل اليمن ارتد الاشعث ابن القيس في كنده وارتد اهل معارم الاسد الانسي وارتد بنو عامر الى عرب. خب این در اینجا این ارتداد را ببینید، اهل سنت به این علتش هم مشخصه، به عنوان عدم اعطاء زکات میدونن. ولی اینها نیامدن نماز رو کنار بگذارن و صلات رو کنار بگذارن، نه، اینها نماز میخوندن و چیز میکردن و به واجباتشون قیام میکردن، اما چون اینها زکات نپرداختن، عدم اعطاء زکات در حکم رجوع عن الاسلام در اون موقع مطرح بوده، درست شد؟ این مورد نظره. یعنی در اینجا ما بخوایم توجیه بکنیم کلام مطالب اونها رو به اصطلاح فتوای اهل سنت رو، در اینجا به این منوال که ما این عدم اعطاء زکات و منع زکات را برمیگردانیم به چی؟ به رجوع عن الاسلام. وقتی کسی حکومت اسلام را قبول نکرد، اعطاء زکات نکرد، در واقع قبول چیز کرد. بله، این را یک روایت. البته خب بله، این را من از البته روایتش را در این در مروزی بود، این خود نوشته شو داشتم اما خود کتاب دستم نبود، اما آمدم مراجعه کردم به بهار، دیدم که در بهار این هست، جلد 28 بهار صفحه 11.
در بهار خود مثلا هم ذکر
کردم. بله بله بله، در روز البته روایت خیلی زیاده، این مقدارش را من اصلا در اینجا بود. یک روایت دیگر، این در مورد روایت، این روایتی است که اینها خب خیلی از روایاتی است که به درد ما میخوره و در مقام ثبوت و اثبات این روایت به درد میخوره، روایت اختصاصه که غیر از این هم هست. یکی عدت من اصحابنا عن ابن ولی، محمد ابن ولی، عن صفار، محمد ابن حسین، عن موسی بن سعدان، عبدالله بن قاسم حزرمی، عن ابن ثابت، روایت صحیح السند. قال ان سمعت ابا عبدالله یقول ان النبی صلی الله علیه و سلم لما قبض ارتد الناس علی اعقابهم کفارا. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید که مردم کافر شدن الا ثلاثه، سلمان و المقدار و ابو ذر غفاری. بعد حالا روایت جالبی است، لما قبض انه و لما قبض رسول الله جاء 40 رجلا الى علی بن ابی طالب فقالوا لا والله لا نعطی احدا طاعتا بعدك ابدا، گفتن که ما بعد از تو از کسی اطاعت نمی کنی. قال ولما، چرا؟ قالوا انا سمعنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یوم قدیر خم قال و تف فی قد فی یوم قدیر، ما به جهت اون مطالبی که از پیغمبر در روز قدر شنیدیم این کار میکنه. قال و تفعلون، انجام میدی، پاورجا هستی، ثابت قدم هستی، قدم ثابت داری. قالوا نعم. قال فأتوني غدا محلقين، فردا همه سراتون رو بزنید، و یعنی به عنوان خلاصه بیعت و احرام و خلاصه اینها، یا خلاصه اینجا که دیگه از هر چی هست از تعلقات بیرون بیرون. قال فما عطاه الا هؤلاء الثلاثه، یکی سلمان و یکی عبیزه رو برمه با. قال وجاءه عمار ابن یاسر بعد از ظهر، عمار ابن یاسر صبح نیامد، ترسید و بود یه مقداری هم داشت فکر میکرد، بعد از ظهر آمد. فضرب یده علی صدره، حضرت دستش را زد به سینه عمار، ثم قال ما آن لك ان تستيقظ من نوم الغفله نومت الغفله، درست شد؟ این به عمار درست این مطلب رو فهمید. خب در هر صورت ببینیم قضیه خیلی مشکله، مسئله خیلی سخته دیگه. حالا ما الان در اینجا یه عماری میشنویم، این عماری که اینقدر مجاهده داشته، فلان داشته، چی داشته میشنویم، ولی صحبت در اینه که این مردم، این صحابه و این افراد به نحو کثرت کسرتی که استیعاب همه را می کند. اینها برند یک سم خیلی عجیبه که برای شخصی شبهه پیدا نشه، شبهه پیدا نشه. آخر اینها که نماز می خونند دیروز، اینها که دیروز روزه می گرفتن، اینها در صف جهاد بودن، جهاد با رسول الله بودن، اینها در صفوف صلات جماعت مع النبی بودن، اینها اهل زکات بودن، اینها اهل انفاق بودن، الان به چه نحوی و به چه کیفیتی الان بیعت با ابوبکر کردن؟ این قضیه مشکله، یعنی الان خیلی مسئله مشکله که فرض کنید که افرادی که حتی پیغمبر ممکن بود مدحی درباره اونها کرده باشه، اینها چیز کرده، خب این مدح دلالت بر ثبوت که نمی کنه، دلالت بر دوام نمی کنه، ولو مدح بوده و این الان بلند شده، خب خیلی شبهه پیدا میشه برای شخصی، واقعا شبهه پیدا میشه. من یه قضیه در اینجا نقل کنم براتون. در موقع انقلاب خب مطالب مختلفی بود و مسائل مختلفی بود و اینها. یه روز مرحوم خب در اینجا شما ببینید همه رفت، همه در این قضایا دخالت میکردن دیگه، به عنوان دفاع از دین و دفاع از اسلام، دفاع از چیز دخالت میکردن، مراجع دخالت میکردن، علما دخالت کردن، همه مردم دخالت کردن و اینها آمدن و خب واقعا شهید دادن فرزندانشون، پدر، مادر، زن و بچهشون، اینها شهید دادن و برای اسلام بود، نیت اینها همه نیت خیر بود، نیتشون درست بود، متوجه هستی؟ خب اینهایی که واقعا شهید میدادن، برای این شهید نمیدادن که تو جهنم بره، که شهید میدادن برای این که در خلاصه مرضیه اله خدا باشه این عمل و فعالشون، و این قضیه بود. حالا خب بعضی ها ابن الوقت بودن، آمدن و از این موقعیت سوء استفاده کردن و خب اینها به جای خود، خدا هم خودش میدونه خب با اینها چه کنه، اینها مسئله به جای خود محفوظ، ولی مردم واقعا نیتشون نیت صالحه بوده، یعنی شکی نداریم اینها. ولی صحبت در اینه اگر شخصی یک زعیمی داشته باشه، یک رهبری داشته باشه، یک مرشدی داشته باشه، یک استادی داشته باشه، آیا اصلا باید به فکرش بیاد که من برم ازش سوال کنم؟ آیا اصلا باید به فکرش خطور کنه که آیا من قدمی بردارم یا مثلا عملی را انجام بدم؟ اگر فرض کنی که من با مثال فرض میکنی، فرض کن اگر شخصی واقعا با حضرت بقیت الله و با امام زمان، یا با فرض کنید که در زمان امام باقر علیه السلام، فرض میکنیم که زید ابن علی در اون موقع قیام کرده، وقتی که اصحاب امام باقر در کنار امام باقر هستن و امام علیه السلام در کنار اونهاست، اصلا معقوله که شخصی که در کنار امام باقر هست یا در کنار امام صادقه و بیاد به فکرش این قرار بده آیا این قیام حقه یا باطله و من در اینجا چیکار کنم؟ معنی نداره. و هر چی میخواد باشه، چه حق باشه چه باطل، خود امام میگه دیگه، خود امام شرح میده، این معنی نداره که معقول نیست که یه شخصی بیاد فرض بکنید که بگه که آیا این قیام بر حقه، برم از امام سوال بکنم، خب من برم. اگر باشه خود امام میگه، امام میگه بلند شو برو، ملحق شو یا ملحق نشو. پس همین فکر کردن، همین تأمل کردن در این که آیا من برم به زید ملحق بشم یا نشم، خود این تأمل چیه؟ باطله. به خاطر این که امام علیه السلام در کنارش نشسته، اگر یه وقتی امام نبود، این در یک جا بود، دسترسی به امام نداشت، امکان وصول به امام نبود، خب در این صورت برای انسان افکاری میاد، آیا زید قیامش بر حقه؟ از امام اجازه بگیرم، سوال بکنم، نامه بدم، رساله‌ای بنویسم، اینا چیکار؟ ولی وقتی امام در کنارش هست، و این دیگه در این صورت معنا نداره باشه. مرحوم آقا در این جریان یه روز به ما فرمودند افرادی که از رفقای ما هستند و درشون شکی پیدا نشد به عدد یک دست نرسید. خیلی عجیبه ها، یعنی از جمیع رفقا و افراد فلان افراد. من در این مسائل از بعضی از اینها مطالبی دیدم که اصلا تعجب کردم. شخصی از اینها از معمرین بود، سنش حدود 70 سال سن داشت. این 70 سال سن را حداقل 40 سالش را 45 سالش را در خدمت بزرگان بود، در خدمت مرحوم آقای انصاری بود، در خدمت آقای حداد بود، در خدمت آقا بود. اما در این حال شما میبینید که افکاری داشت. خب این چیه قضایا؟ این به خاطر این است که ایمان در افراد متفاوته. ایمان تفاوت پیدا میکنه دیگه. بله، ایمان تفاوت پیدا میکنه. حالا اگر قرار بود در اون موقع، میخوام من این قضیه امام امیرالمومنین رو بگم، اگر قرار بود که آقا مانند امیرالمومنین میگفتن من میخوام قیام کنم، کیه که سرش را حلق کنه و اجتماع کنه؟ چند نفر میامد؟ یعنی با یقین چند نفر میامد؟ اون وقت حالا که نیامده آیا مشمول ارتد الناس علی احقاب کفارا میشه؟ وقتی خیلی مسئله مشکله ها، ببینید چقدر امتحان سخته و چقدر مشکله. قالوا اوله و تفما اتاه ثم ما من ارجعوا فلا حاجت لی فیکم انتم لم تطیعونی فی حلق الرأس کیف تطیعونی فی قتال جبال الحدید ارجعوا فلا حاجت لی فیکم. این از اینجا خلاصه استفاده میشه که این مسئله ایمان مسئله بسیار مشکلی. انسان در موارد حساس و مواقع حساس اون اتجاه قلبی و اون نحوه حرکت او این طرف و این طرف متمایل نشده. یکی دیگه بیاره، یکی دیگه اومد خورد و یکی دیگه هم خورد و گفت ما باید کتک رو بخوریم، به داد غذا رو خوب بخوریم. سه تا خورد اومد بهش گفت دیگه پول بده، گفت اگه پول نداشته چی کارش میکنیم؟ گفت یه فصل کتکش میزنیم بیرون میکنیم. گفت بس پول بزن زود معطلم نکن هیچ، یعنی کتک زد و رفت فردا اومد. گفت اگه به همون قیمت دیروز هست خوش دیگه وقت. حالا این هم میگه که یه همچی کسی به این خوشگلی به این نمیدونم فلان این حرفا، میگه من راضی تو راضی پیش قاضی، میگه نیاز نیست به این که حالا بیا چی کنی، میگه خیلی خب حالا خدا هم میبخشه کنم. اما یه دفعه این قضیه دو رفت، فرض کنی که در واقع کردن چهار تا اومدن تو ای داد و بیداد فلان حرفا، خیلی کتک اولا رو میخوریم، کتک دوم میگیم آه دیگه خیلی روز زیاد شده دیگه، مثل این انکار رسالت میکنه. این میگه که خب جوونم و نمیدونم فلان این حرفا، نمیتونم خودم رو نگه دارم. خب این حالا بگیم مدمن خب عابد وثن از عابد وثن هم واجب القتل است، خیلی تأمل داریم. لذا بنابراین دیگه مطلب رو من دیگه دادم دستتون، یعنی اینی که ما دو جور چیز داریم، دو جور عنوان داریم در باب ابتدا، حالا نه در باب، در باب اصل کفر. یک عنوان عنوانی است که همانطوری که از بعضی از روایات استفاده میشه، عنوانی است که احکام ظاهری کفر و شرک و ارتداد درش مترتب میشه. عنوان دوم عنوانی است که همون مراتب باطنی کفر است که برای اون، اما بدون اینکه عنوان عنوان ظاهری. بین این دو عرض کنم حضورتون که روایات
ما باید چیکار بکنیم؟ پر بندازیم دیگه. بقیه خوندن روایات نسبت به این قضیه مورد نداره. البته البته عرض کردم تمام اینا همش باطنیه، اصلا ربطی به باب ارتداد نداره و ربطی به باب کفر و شرک نداره. اون چیزی که مربوط است همین است که خود امام صادق علیه السلام میفرماید انا ابی عبد الله لا یکون عبد المشرکن حتی یصلی لغیر الله، این مشرکه، او یذبح لغیر الله، یعنی یه جنبه ظاهری در فعل او باشه که حکایت بکند از اون جنبه باطنی که اصلا خدا را قبول نداره یا واقعا برای خدا شریک خاله، این مشرکه. و امام از می شود که امام صادق علیه السلام میخوان دفع دخل کنند در اینجا، بگن روایاتی که از آبا و از ابناء ما میاد در باب کفر و در باب شرک، این روایات مربوط به شرک باطنه، مربوط به کفر باطنه، اما شرک و کفر ظاهر این همین است که صلاح لغیر الله باشه، ذبیحه لغیر الله باشه، دعا لغیر الله باشه.
مازی
آقا اصلا آقا جلال طاهر شمس شمس بعد بله حالا خب حالا در اون عقیده باطنی خب مصیب نیست، واقعا اون حقیقت توحید گفتن دیگه، گفتم که اونی که امام صادق خدا رو قبول داره اون که خودشه دیگه، بایستی که ما بریم به کارمون، باید نماز اون نمازیست که علی میکنه دیگه، ما دیگه با کسیم. اون توحیدی که واقعا امام صادق قبول داره اینا دارم، اون جبرئیل هم خودش مشرک تازه، تازه جبرئیل و عزرائیل هم اینا ملائکه مقرب کجا اون مطالب رو میفهمن و اینجور. و این شرک و کفر و اینها نه اینکه به عنوان عیبه، عیب نیست، مراتب وجودی اشخاصه، اون این شخص در این مرتبه است، خب نمیفهمه، نه اینکه عیبه برای اینه، نه عیب نیست، خب همه کافرن همه مشرکن، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ به قول آقا میفرمودن که چیز میفرمودن که یک چیز خیلی جالبیست، وقتی آقا در این مسائل آمده بودن و غذایا و جریانات خرداد و مطالب این ها چیز میکردن، خلاصه رسم خدمت آقای حداد، ایشون فرمودن که در این مسائل باید فقط امام علیه السلام باشه یا اینکه شخصی باشه که مستقیما از خود حضرت این دستور رو داشته باشه. شما امام هستی، شما ولی هستی، شما چی هستی؟ یا آقام سرشون خواهیم. البته خب اینا یک مسائلی هست همینجوری این سادگی هم نیست، اما خب صحبت در این است که آقای حداد میخواستن بفرمان که به این مقدار کافی بود، بیش از این مقدار نه، مقدار لازم است. و البته خب از نظر ظاهرم یه مبانی پیش آمد که دیگر مرحوم آقا نتونستن با آقای خمینی همکاری کنن، مسائلی پیش آمد، این مقدارش گفتن، این مقداری هم بگن، این مقدارهایش هم نگفتن. بعد یک معاب آقای حداد ایشون عرض میکنن که آقا اگر ما این کار رو نکنیم مردم بهایی میشن، آقا الان همین مملکت بهاییه، نخست وزیرش بهاییه، ارتشش بهاییه، فلان رویه، شاه همه مملکت داده است بهایی ها دیگه، همه دست بهایی ها بودن، رئیس کل، رئیس سازمان امنیتش بهایی بود، حویدا بهایی بود، چند تا وزیر کابینه بهایی بودن، مثلا در ارتش امرای ارتش بهایی بودن، همه یعنی خیلی زیادی از امرا، رئیس ستاد ارتش ازهاری بهایی بود، اینا همه خوبی بود، اینا مردم بهایی میشن. آقای حداد فرمودن آسمان دوسن همه بهایی هستن، نمیخواد تو فکر مردم باشی که بهایی، همه بهایی هستن. واقعا یه شیعه پیدا میکنی که عقایدش طبق عقاید امیرالمومنین باشه؟ اگه پیدا میکنی بعد میگه واقعا اونطوری که علی خدا رو میشناخت، اونطوری که امام سجاد میشناخت، اونطوری که امام مجتبی میشناخت، اونطوری که امام جواد،
اینها خدا رو میشناختن و اینها چی بودن؟ نه بابا جان، مردم چی؟ امروز این فردا و پس فردا این فردا. شما نگاه بکنید، یعنی واقعا میگم، نه نگاه به مردم بکنید نگاه، نه به خواص خودمون نگاه کنید. خواص ببین اینا عقیدهشون چیه، اینا از فنا چه برداشتی میکنن، از ولی چه برداشتی میکنن، از توحید چه برداشتی میکنن. نگاه میکنی آه به جان شما، از بی ارزش ترین مسائل این مطالب رو پایین تر قرار میده. من به طرف گفتم از کجا دلالت میکنی زید بن ارقم فانی رفته حرم تقی خورده زمین؟ بح 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 بح، ماشاءالله آقا رفته حرم تقی خورده زمین، این فانیه. گفتم اما اون فلان کس روزی ده دفعه تقی میخوره زمین، نمیدونم چی چی نسبونی که اصلا. یعنی انقدر مسائل بی ارزش و بی چیز شده و این حرفا که وقت به طرف میگن فانی باقی بعد الفنا و چی چی براده بود. خواص ما ها اینطور باشن، شما برید برسید این مردم، این کوچه عوام، اینها چیز هستن. امروز بیان به همه این مردم میگن آقا امام زمان ظهور کرده بود پارسال و بعدم کشتن، همه قبول میکنن، همین ملت قبول میکنن. همین الان بیان یه نفر یه شال سبز ببندن یه چیزی اینجاش آبی، بعضی ها میان تو قمرا میرن نمیدونن شال سبز یا آویزون میکنن و بیان چند نفر امضا کنن این امام زمان. آقا اگر بدونی تمام ایران میاد به دست بوسیش، تمام ایران، همین مردم پا میشن، همین آخوندا پا میشن. بیاد یه نفر سوال بکنه که آقا تو امام زمان هستی چی داری؟ حالا اگه برفرض آمده یک کاری هم کرد، فرض کن آمد این کتاب رو تبدیل به عقرب کرد، تبدیل به گربه کرد، دیگه از این بالاتر این امام زمان شد. آقا جوکی هندی هم از این کارا میکنه، خیلی از این هندی هم مرتاضه. یعنی وقتی که بیایی شما داخل مردم و اعتقادات مردم میبینید کمترین چیزی که اینا بهش بها دادن دینشون، اصلا دین ندارن، اصلا نبرد. من به طرف دارم میگم که به یکی آقا شما از کجا میگی فلان کس ولی؟ آقا مگه میشه نباشه تو؟ یعنی ببین بالاترین دلیل میشه نباشه. خب بگو منم چون وقتی این داره بگو من نمیتونم امام و پیغمبرم، اگه میشه نباشه، اگه میشه نباشه این دلیل بشه، خب بگو من هستم. خب بگو شما هستی. آخه مگه میشه نه. این میشه نباشه حجته، یعنی واقع میگم ها، قرآن صدیقین ها، بله دیگه این درسته، قرآن صدیقین خود وجودش داله بر ثبوتشه، ثبوتشه. این دین افتاده دست کی؟ دست این ملت. این عرفان افتاده دست این ملت. این حقایق افتاده دست این ملت. اصلا انگار نه انگار آقا چی بود؟ چی شد؟ چه مسائلی بود؟ بعدم یه کسی بیاد یه حرف بزنه، بزننش، بکوبنش، پردش کنن، لعنش کنن. دیگه دیگه از وقتی که به دنیا آمده تا الانش رو بیان برای همه بگن ای چیزا یا ما دیگه همیشه این قضایا، این مسائل دیگه. من امروز آماده کرده بودم، آماده شده بودم برای شروع بحث رسول، تا یه بحثش رو من توانسته بودم ها تمام و انشاءالله این دو روزه اون بحث رو تمام میکنم. در شنبه دیده اول رسول رو استرا بحث میکنیم بعد. ما این روزا تقریبا شبانه روز رو 5-6 ساعت به مکالمات تلفنی میکنیم، نمیدون که این خانون بشه. یه وقتی با خودم فکر میکردم او اصلا خود بلنشم برم از خواب بیرون برم سامر را، نه سامر را امریتا مقاد بزنه، بذاریم ببینیم اینا به کجا میرسه کارشو بمب و بمبارونش. نه حالا از بمب، یعنی آدم باشه بره یک
جایی فلانی دیگه مسائل جوانی اون استفاده خیلی بد آمد. من ایران من دو سالم بود دو سال سه سال سه سالم بود آقا این سال من بخواهم حج مشرف بشه شما بهت بگم آقا فرمودن من نمیتونم خیلی اصلا آقا بیاد بریم شما فرمودن نمیتونم امانه‌ای دارم خلاصه اصرار کرد و بعدش که ایشون او رفت و بعد برگشت و یه روز اومد پیشه ایشون همون کسی بود که در دو گلوبا آقا اسمش رو آوردن یک مهندسی جوان باهایی بود و بعد مسلمون شد و فلان همین میشه نمیدونم از دنیا رفتی یا نمیدونم ندید مهندس سابقی بود اسمش